بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلواتی ادی بفرمین اللهم صل شادی ارواح طیبه همه شهدا عزیزانی که محب اهل بیت بودند از دنیا رفتند در طول تاریخ جان باختگان دیروز و امروز روح ملکوتی شهید سلیمانی و همراهانش صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت ما رو به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو از این عزاداری ها و داغ هایی که اخیراً دیدیم تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده انشالله توفیق دیدار روی پربرکت حضرت نوکری آستانش خدمت در راه اهدافش شهادت در راه اون بزرگوار نصیب همه ما نسل و ذریه‌مون خانواده همون بشه صلوات دیگری محبت کنیم اللهم صل محمد و فرجه عرض شد محضر شما که یکی از ویژگی های صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه که همونطور که پدرش نبی مکرم اسلام با لا اله الا الله ذکر اول و شعار اول شروع کرد که همه این هم دعوا درست کرد چون اگر بنابر این بود که رسول خدا میخواست بفرماد الله بت پرستا باهاش مشکلی نداشتن میگفتن این کعبه شده بتخانه لات و هبل و فلان و فلان اونایش که تو کعبه هستن یه جایی هم میگیرن خدای پیغمبر که جا هم اشغال نمی کنه حالا تو هم یا الله هم تو بگو این که دعوا درست نمی کرد لا اله پیغمبر بود که دعوا درست میکرد یعنی الله رو اثبات میکرد غیر او رو نفی میکرد چون غیر او رو نفی میکرد اونا نمیتونستن تحمل کنن وگرنه آدم پیغمبر گفتن آقا جان ما خداهای شما بیا به خداهای ما احترام بذار ما مخلص خدای تو هم هستیم حالا ما که 60 تا بت داریم یکی هم روش دادیم که پیدا هم نیست مشکلی نداشتن که لا اله دعوا درست کرد صدیقه طاهره هم سلام الله علیها وقتی وارد ماجرا شد عرض کردیم در واقع فرمود لا امام الا علی هم نفی غیر کرد هم اثبات امیرالمومنین لا ولی الا علی و چون در ولایت همه توحیدم نهفته است شعاری که صدیقه طاهره سلام الله علیها به عمل نشون داد از شعار قبلی از جهت ظهور پررنگتر بود چرا؟ چون وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها هیچ امام و ولی رو نمیپذیره حالا عرض میکنیم از فرمایشاتشون جز امیرالمومنین صلوات الله علیه اصلا بنا عرف الله و بنا عبد الله این ولایتی که از زهرا میگن که یه چیزی جدای از توحید نیست. سر جاش مفصل ما یه جایی عرض کردیم اینو. مثلا ولایت بدون توحید نداریم که. این لا ولی الا علی، لا مولا الا علی هم همه بت‌ها رو نفی کرد، هم همه مولاهای ادعایی رو. حالا فکر نکنید من از خودم میگم مولاهای ادعایی، این کلمه مولاهای ادعایی مال از زهرا است میخونم براتون. حضرت همه مولاها رو این همش علکیه همونطور که بت‌ها به هیچ دردی نمیخورن باقی مولاها هم همه علکیان یه مولا بیشتر نیست بعد از پیغمبر که بهی عرف الله و بهی عبد الله اگر دنبال خدا هم هستید از این مسیر فقط برای همینم هم باهاش در افتادن چون شدید بود فرمایشش خطرناک بود چون لسان نفی داشت به اندازه مختصری جلسه اول یه کوچکی عرض کردیم از اینکه نفی رو چقدر اونا باش برخورد میکرد. مثلا از اونجایی که حضرت این عبارت رو فرموده و این تقریبا آخرین میراث صدیقه طاهره سلام الله علیه است که به ما رسیده به جز وصایاشون، سخنرانی که حضرت مختصرا برای بانوانی که اومده بودن عیادتشون انجام داده که یه جمله شو پریشب عرض کردیم. اینا اومدن ببینن دیگه خب صدای صدیقه طاهره شنیده نمیشه، احد نمیره، تو مسجد پیغمبر دیده نمیشه، صدای گریه او بلند نیست، از تحرک افتاده. خانوما رو فرستادن ببینن که چقدر دیگه مونده تا از دست از زهرا خلاص بشن. اومدن گفتن کیف اصبحت یا بنت رسول الله. کیف اصبحت یعنی از شب تا صبح چجوری گذروندی، یا چطوری شما. به بیمار وقتی میگن چطوری شما یعنی بعد از دردهاش بگه بهتر شده یا نشده دیگه، عیادت میری اینجوریه. ایشون دردشو معرفی کرد. درد من چیه؟ دردم بازوه. فرمود اصبحت والله عائفتا لدنیاکم. از دنیاتون، دنیای شما منو، درد من دنیای شماست. قالیتا لرجالکن. از مرداتون خشمگینم. چرا؟ خیلی عبارات حضرت عجیبه اینجا و اتفاقا من داشتم فکر میکردم خیلی به حال خودم ترسیدم، حالا به شما اشاره خواهم کرد که نکنه که گاهی آدم در لباس محب اهل بیت باز همون مشکل رو داشته باشه، یعنی دستگاه محاسباتی من همون دستگاه محاسباتی اونا باشه، حالا یه سر سفره اهل بیت هم میشینم یه گریه ای هم میکنم. حضرت فرمود که اصبحت والله عائفتا لدنیا کن غالیتا لرجال کن لفظتهم بعد اذ عجمتهم. بررسی کردم اینا رو، دیگه اینا به درد هدایت نمیخورن. فکر نکنید شما به درد هدایت نمیخورید، یه مشکل اینه که شما یه تفکری درست میکنید. جلوتر عرض میکنن میفرماد حضرت که بقیه هم بیچاره میکنید. بعد فرمود فقبحا لعفون الرأی. اه اه وای قبیح این سستی رأی شما و خطل القول کلام و منطق فاسد شما و خبر القنات نیزه خمه کند شما. چی دارید؟ این چه رأییه که شما دارید؟ این چه مدل محاسبه است؟ کدوم محاسبه را حضرت داره میگه؟ علت این که اینها اومدن با قاصبان سقیفه همراه شدن چی بود؟ مردم انصار مثلا چی شد سکوت کردن؟ فکر میکردن اینا برترن؟ اینا مثلا اتقا و اورعن؟ اینا مثلا کاردان ترن؟ اینا عالم ترن؟ ایناست؟ نه بابا. گفتن برای اینکه دنیامون به خطر نیفته درگیر نشیم، نمیارزه. هر کی میخواست با اینا درگیر بشه بالاخره اونا 7-8 هزار چماقدار داشتن. سر ماجرای تحلیل سقیفه جایی عرض کردیم مفصل. یعنی یه وقتیه که میگن آقا اینجا یه نفر جسارت کرده به حضرت حق، بیا دفاع کن. بعد میگن دوتا خنجرم دست دو نفر هست، حالا میای دفاع میکنی یا نه؟ بعد حضرت چی میخوان بفرمان؟ میخوان بفرمان ببین برای اینکه امنیتت حفظ بشه، برای اینکه دنیای شما اون 4 تومن دوزاری که داری کم نشه، فکر کردید دنیای پر آرامشی خواهید داشت سکوت کنین؟ جلوتر حضرت میفرماد خیلی پیشگویی عجیبی کرده حضرت، انگار که در این خطبه که آخرین خطبه حضرت مختصرم هست، حضرت 50-60 سال بعد از خودشو اسکن کرده برای اینا قدم به قدم. شما برای چی با علی ابن ابی طالب همراهی نکردید؟ چون یا ترسیدید منافعتون به خطر بیفته، یا دیدی اگه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیاد زندگی شما باید تغییر کنه. دیشب یادتون عرض کردم که گفتن یا رسول الله اگه این یهود بنی نذیر رو بیرون کنی دیگه ما شب جمعه هست که شراب بخریم. حالا ایشالله که هنوز اون موقع نازل نشده بود حرمت شراب، مثلا گرچه ما بعضی ها رو داریم که قبل از اسلام شراب نمیخوردن، یعنی قبل از اینکه حرمتش هم نازل بشه آدم حسابی بودن اینا. یعنی بعضی چیزا لازم نیست حرام باشه آدم انجام نده. یعنی چی؟ در حد اینکه آقا من میخوام برم خب از این یهودی ها من شراب نخرم از کی بخرم؟ یا رسول الله بیخیال شو، حالا اینا دیگه خیانتی کردن. یعنی خیانت طرف رو بیخیال شو که چی؟ ما خودمون همین جوریم گاهی. گاهی طرف 100,000 نفر فالوور تو صفحش داره، حاضره که هر مصیبت و کشور از اون از اون فضا ببینه، اینو از دست نده. یه نکته دیگه اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی دیندار بود. اگه علی به حکومت برسه که نمیشه هر فسق و فجوری انجام داد. میشه؟ نمیشه دزدی کرد، نمیشه به ناموس مردم نگاه کرد. شما برید ببینید که آقا ماها بعد از 1400 سال گریه بر اهل بیت، گاهی تو بعضی از رقابت‌های سیاسی اجتماعی بعضیا برای رأی آوردن همین تبلیغو کردن یا نکردن. حضرت تحلیل میکنن، فرمودن اولا که بعد از این که فرمودن این چه تفکر سست منطق فاسدیه، فرمودن که ما تلاشمون رو کردیم به اندازه که باید میکردیم. ولا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها، بدونید که من گناهو به گردن خودتون انداختم، چون به اندازه که باید تلاش میکردم تلاش کردم آسیب دیدم. و شننت علیهم آرها، آر و ننگشو به صورت خودتون پاشیدم. بعدن نیاید بگید نمیدونستیم، ما دختر پیغمبر رو تنها گذاشتید همه کاری. من فکر کنید برای چی؟ مثلا اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به حکومت میرسید، از زهرا خوشحال میشد که شوهرم مثلا شاه شده. که فکر کردید من اینقدر تحرک میکنم برای اینکه مثلا علی ابن ابی طالب به حکومت برسه، چیزی به ما برسه؟ اینجوری فکر کردید؟ فجدعا و رغما قوم الظالمین، بریده باد بینی ها، خاکمال باد صورت هایی که ستم کردن برای متاع دنیا. بعد اینجور می فرمود و ای هم انا زحزهو ها ان ابل حسن، برای چی حکومت از علی دور کردید؟ عیبش چی بود؟ تو دستگاه محاسباتی دنیا دوستی دو طرف گفت آقا خواستگار اومد برای دخترم میخواست مشورت کنه، گفتم خوبه، گو آره آقا آدم حسابی هن، ماشینش فلانه. خب ما تو دستگاه معرفتی دینی ضد ثروت نیستیم، ولی من به تو میگم خواستگار کیه، تو میگی ماشینش فلانه. یعنی دستگاه ارزش گذاری چیه؟ گاهی ما یه جوری زندگی میکنیم که اگه امیرالمومنین بیاد خواستگاری دخترمون یا خواهرمون نمیدیم. سه روز گرسنه موندن؟ چی داری؟ من نمیخوام بگم که فقر خوبه ها، اشتباه نشه، ولی دستگاه محاسباتی ما و دستگاه محاسباتی همه فرق میکنه. حالا جلوتر ببینید چه میکنه حضرت. فرمود انا زحزهو ها ان ابل حسن، چجوری حکومت از علی دور کردید بیچاره؟ بعد برای چی این کارو کردید؟ جرمش چی بود؟ ظالم بود، مال مردم رو قرار بود بخوره، از چی میترسیدید؟ از اینا نمیترسیدید شما. ما نقمو والله من الا نکیر سیفه، فرمود به خدا از او انتقام نگرفتید الا اینکه ضربات شمشیرش رو بر پیکره کف دیده بودید، و چون فامیلاتون بودن هنوز دل از اونا نکندید، از علی کینه دارید. و نکال وقعه، دیدید تو جنگ پدر بعضیا رو در آورده، هنوز نفرت دارید، اینش عجیبه. و تنمره فی ذات الله، دید علی ابن ابی طالب در راه خدا کوتا نمیاد، اگر علی بیاد رشوه نداریم، ببینه برخورد میکنه، ظلم نداریم. فکرم نکنم من که خب من که معاویه نیستم. نه آقا، جامعه این که بدنش دزدی رو قبیح ندونه رأسش معاویه میاد. اینجور نیست که 80 میلیون نفر همه پاک پاکیزه پاک دستن یه دوز قبرس بردارن بیارن. نه آقا، جسارت به شما نمی کنه، آدم های خوب هم زیادن، ولی اگر تو جامعه مال مردم خوردن قبحش بریزه، من به اندازه اینکه اتوبوس سوارشم بلیتشو بپیچونم ارزه دارم. اون یکی 1000 میلیارد که الان خرج شده 90,000 میلیارد از اینا، هر کی بنزه استعدادش اهلی بیاد خیلی زندگی سخت میشه دیگه. وسط خیابونا یعنی شعار میده برای اینکه من به کسی کار ندارم، شعار میده اشکال طرف مقابل دینداریشه. فرمود که شما همه مشکلتون معلومه که دیندار بود، میخواستید لفت و لیست کنید، میخواستید بزم داشته باشید. و من اگر میخوام ببینم من تو این منطق طرفدار حضرت امیرم یا طرفدار مقابلش، با خودم فکر کنم اگه بابام شهردار بود از بابام تراکم میخواستم یا نمیخواستم. سه تا رفیقامو تو شهرداری مثلا یا تو فلان وزارت خونه یا فلان مدیر کل فلان اداره میچپوندم، اگر میچپوندم بدونم مسیر قاتل از زهراست، همون مسیره. فهمو دنیاتونو من بیزارم، چون اون دنیای شما اگر دستت نبرسه یه بلیت اتوبوس میپیچونی، بیشتر برسه بیشتر، بیشتر برسه بیشتر. اگر بابای من مسئول ثبت سفارشات مثلا خودروهای خارجی بود، تو وقتی که ساعت خرید و فروشش تعطیل بود به بابا میگفتن که 5 تا برام واکن، 3 تام برای رفیقم یا نه. همش که 4 نفر دوز نیستن، باید بدونیم اینو. اگر یه جایی دزدی میشه یه سلسله دزدیه، اولین قدم اینه که عده‌ای براشون حرام قبح نداره. میگن معاویه چقدر زبله، خیلی زرنگه، دستگاه محاسباتیش عوض شده. حضرتم فرمود دستگاه محاسباتیتون عوض شده، لذا من نمیگم از حرام خاریتون بدم میاد، من از دنیای شما بدم میاد، چون دنیای شماست که شما رو وادار به حرام خاری، ظلم، وادادگی، تحقیر شدن، لابی کردن، فساد، ظلم، همه چی میندازه. چون نگاهت به اون دنیا، چون ارزشو تو چی میدونی؟ ارزشو توی چی میدونی؟ اون باقیش هم برای تو میاره. بعد ازت اینجوری فرمود، حالا شما دنبال دنیایی، حضرت زهرا که دنبال دنیا نیست، دنبال امیرالمومنین باشی آخرتت که آباده. هیچ حضرت فرمود دنبال دنیا هم اگر بودید بیچاره ها، حضرت به اونا فرمود باید میرفتید سراغ علی. الان نگاه نکنید هنوز خبری نیست، صدی مثل صدیقه طاهره سر راه مردم جرأت نمی کنن فعلا مردم و همراهی مردم رو کم رنگ کنن، بذار فاطمه زهرا رو از سر راه وردارن بعد نوبت بقیه مردم هم میرسه. حضرت فرمود اگر دنبال این بودید دنیاتون هم خوب بشه، لو تکاف و تلاهه به خدا سوگن، لو تکاف و علیهن زمام نبذه علیه رسول الله لعتلقه، اگر اون افسار حکومت رو کنار کشیده بودید پیغمبر داده بود به علی ابن ابی طالب، میدید علی با قدرت اونو به دست میگیره، لسا ثم لسار به هم سیرن سجوهن، بعد میدید که چقدر نرم شما رو به مسیر میبره، شما به آرامش میرسید. اگه دنبال آرامش در دنیا هم بودید، شما کدوم آدم حسابی مرد خدا رو میشناسید که این خلاصه مشکل اعصاب روان داشته باشه؟ یا آمار حداقل بگیرید. این مشکل اعصاب روان بیشتر برای کسایی که واقعا دیندارن و پشتشون به خدا گرمه، یا کسایی که به داشته هاشون تو دنیا پشتشون گرمه. داشته های دنیا که دیگه جناب اسرائیل علیه السلام به ماها میگه ببین اون قدیم بود، طرف میگفت نمیدونستم، بعد من بهش میگفتم که مگه اعلامیه رفیقتو جلو در خونت نزده بودن، الان میگه مگه خدا گراهام بلو نیافرید که هی تو فضای مجازی بودی زار پزار جوون از دنیا میرفت، 80 تا دیرو 80 تا هم چقدر امرو. میگه شما که به لطف گراهام بل خلاصه و بقیه برای بچه هاشون هر روز دارید میبینی، طرف پیغام گذاشت امروز موشک زدید خداحافظ ما رفتیم، خدا ان شاءالله رحمتش کنه. هنوز قبل از اینکه ما بمیریم اون بنده خدا به رحمت خدا رفت، انشالله به رحمت خدا رفته و رحمت و رضوان الهی هم بر او باشه. بیچاره حضرت فرمود دنبال دنیایید. بابا دنیا هم اگر میخواید تو دم و دستگاه یزید شما پیدا نمی کنید. تو دم و دستگاه یزید بردش میشید، سواری میگیره ازتون، گریتون رو در میاره. اگر دنبال آرامشم بودید باید میومدید حکومت رو به علی میدادید. لسار به هم سیرن سجوهن فانه قواعد الرساله. اینجا ولایت حضرته، پایه های رسالت بود علی ابن ابی طالب. اگه اون نبود رسالتی تو کار نبود و رواس نبوه ریشه نبوت بود و محبت الروح و محبت الروح الامین. جبرائیل با افتخار می اومد در خانه علی، کان جبریل یقعد بین یدی امیر المؤمنین کقعدت العبید. جبرائیل مثل برده میاد مقابل علی میشینه. اگه شما میخواستید به دنیا هم برسید بعد میمدید اینجا. والبطین و به امر الدین فی الدنیا و الاخره. کسی که عالم بود، اینا بخشای ولایی خطبه حضرت. الا ذالک هو الخسران المبین. بعد حضرت بر میگرده میفرماد که خب من الان دارم بهتون میگم، حالا من یکی یکی تطبیق میکنم. از اینجا حضرت داره انگار فیلم نشون میده، میگه شما علی رو از حکومت کنار زدید که چی؟ سخت میگیره چون میخوای گناه کنی و میدونی علی اگه به حکومت برسه اجازه نمیده رسما گناه صورت بگیره. میخوای آرامش داشته باشی، فکر کردی آرامش توی اینه که به اونا ببندید. حضرت فرمود والله اگر علی به حکومت میرسید لا یک تلم و خشاشو، افسار رو یه جوری نمیکشید. این افساری که به شطور دور از محضر شما میزدن حلقش تو بینی بود، خب اینو بکشی خب بینی حیوان پاره میشه. حضرت فرمود که علی اینجوری نبود که جوری این افسار رو بکشه که بینی شطور حکومت پاره بشه. اشاره به کجا داره؟ امیرالمومنین تو خطبه سه نهج البلاغه فرمود قاتل حضرت زهرا وقتی به حکومت رسید یه بلایی سر مردم اوورد، این افسار رو هی میکشید، اینا هم حلقه تو دماغشون بود، همه برده او بودن. فکر کن حلقه به بینی شما بزنن یه تنابم بگیرن هی بکشه این ور به اون ور، حرف نمیزنی که دیگه. به علی رأی ندادید که تنمر داره فی ذات الله، اجازه خشونت نمیده. بابا علی ظالم نبود، اقلا عادل بود، مهربان بود، مظهر ارحم الراحمین بود. بستید که دنیا داشته باشید، این یه جوری خفتتون رو بسته نفس نمیتونید بکشید. اینجا حضرت فرمود، امیرالمومنین بعدن محقق شدنش در دوره خلیفه دوم تکرار کرد. رجوع کنید خطبه سوم میبینید حضرت فرمود کاری کرده بود که اینا تکون نمیتونستن بخورن از شدت خشونت. دنیا بودون پشت در هر خانه میومد، اگر با خبر میشد که او اومده زن باردار بچه سخت میکرد. دنبال این بودید؟ آرامش دارید؟ این پادگان بعد از نماز عشا همه باید میخوابیدن، بعد تو کوچه ها میچرخید، اگه جای چراغ روشن بود یا صدا میومد میریخت تو خونه طرف. دنیا دارید نه؟ حضرت فرمود دنیا هم اگر میخواید باید بیاید در خانه علی. من که برای دنیا نمیگم فقط بیاید. جلوتر حضرت میفرماد و من میخواستم شما رو ببرم به اون جایی که پیغمبر میخواست ببره، ولی اگه دنیا دوستم بودید اشتباه کردید. یه عبارت چه بخونم خیلی قشنگی فرمود علی ابن ابی طالب شما رو میبرد. لأوردهم منهلن روین فضفاذن تطفه و ضفته. می برد شما رو کنار رودخانه خروشان آب گوارا، یعنی منظور نعمتهای فراوانه، و شما رو سیر و سنگین برمیگرد. اینقدر می خوردید از نعمات به غرق نعمات می شدید که سنگین بشید، در حالی که چی؟ غیر متحلن به سائلن، خودش از این حکومت قرار نبود چیزی برداره. الا چی؟ الا به غمر ناهل ورد اصورت ساقب، مگر به اندازه بخور و نمیری غذا و جرعی آب. شما دنبال آرامش بودید، بعدن حکومت ها الان این که از زهرا میخواد بگه هنوز سال اوله بعد از پیغمبره، 20 و چند سال بعد، به خاطر اینکه بخور بخور شده بود یا حاکمی رو کشتن. حضرت قبلش داره میفرماد این مسیر فکر نکنید، قاعدش همینه. اگر کسی آخرت و چشمشو ببنده به سمت دنیا نظر کنه، قاعده کارینه، قاعده کارینه که برای چی اگر قرار به آخرت نباشه، برای چی دنیا همش مال من نباشه. فرمود که فما اشتراک الدهر العجب، آدم نمیدونه تو زندگی چه چیزای عجیبی میبینه. بین علی و کیا شما انتخاب کردید؟ و انتعجب و انتعجب بعد الحادث، بعد از مرگتون خواهید دید که روز قیامت یوم ندعو کل اناسن به امامهم، که شد اون روزی که صدا میزنن هر کس با امامش بیاد، شما وایسادید جایگاه علی ابن ابی طالب رو میبینید، اون لحظه ای که به زانو در اومدید، بعد میبینید شما رو میخوان ببرن پشت سر کیا؟ سردمداران جهنم. اون روز تعجب میکنید از خودتون که چه ابلهی کردید. بعد ببینید چی میفرماد. میفرماد که فما بالهم به ای سندن استندو، آخه به چه پایه ای تکیه کردید؟ به کی؟ لبئس المولا. گفتم حضرت فرمود بد مولای انتخاب کردید. و لبئس العشیر. عرض کردم حضرت می فرمود لا مولا الا علی. شما دستتون از دست علی ابن ابی طالب بیرون آوردید که 2000 دینداری نکنید، فکر کنید دنیاتون درست میشه، دنیاتون آباد میشه. حضرت فرمود که لبئس المولا، بعد مولای انتخاب کردید. یه چند تا جمله راجع به خلفا میگه حضرت، اینا رد میشم، بعدا اگه زنده بودم فردا عرض میکنم تا برسم به یه جایی. بعد از این حرفا رو که زد، حضرت فرمود فکر نکنید که الان خوشحالید، میگید فاطمه هم لحظات آخرشه، اولین و مهمترین سد در راه حکومت، گریاش ما رو بیچاره کرده، داره از دنیا میره، دیگه ما حکومت رو گرفتیم، خلاص شدیم. حضرت فرمود ثم احتلبوا طلاء القعبه دما عبيتا، قدح بردید شیر بیارید، خون تازه آوردید، و ضعافا ممزا سم مهلک آوردید، هنالک یخسر المبتلون، شما که اهل بطالت و کارهای فساد انگیزید که بیچاره شدید، خسارت دیدید، و یعرف التالون غب ما اسس الاولون، نه شما، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1400 سال بعد یه عده اینجا نشستن میگن لعنت به شما که چه بلایی سر جامعه اسلامی بود. اصلا شما نگاه کنید، فدای فاطمه زهرا بشم که این سخنانو اگر فاطمه زهرا بگه امیرالمؤمنین می نویسه، چون همونطور که وحی می شد پیغمبر می فرمود امیرالمؤمنین می نوشت، فاطمه زهرا سخن می گفت برای امیرالمؤمنین همون قیمتو داشت. نه یه نفر وسط دعوا داره تهدید می کنه. فرمود فکر کردید رفتید شیر و متاع دنیا گیر آوردید، از علی دور شدید، دنیاتون درست شد، خون و سم این، الان مستید نمیفهمید، بعدیا که شما رو لن میکنن از بلایی که سرشون آوردید معلوم میشه. بعد فرمود ابشروا بسیف صارم، بشارت باد بر شما شمشیرهای بران. 50 سال نگذشت که 100,000 نفر تقریبا، بلکه 200,000 نفر در 100 سال اول مسلمین سر بریده شده. حضرت فرمود فکر کردید دنیاتون آباد شد، علی گیر میده جهاد کنیم، بذار زندگیمونو بکنیم. ها تو همین مدینه 50 سال بعد از این واقعه گفتن ما بیعت قبول نمی کنیم ازتون، همون جور که گوسفندا رو داغ میزنیم تا قیامت، تا زنده است معلوم باشه که این صاحب داره، به شماها داغ میزنیم که هر کی ببینه بفهمه شماها ملک تلقی یزیدید. زن فکر کردید دنیاتون درست شد، ابشرو به سیف انصارم. این ابشرو نمیخواد از زهرا بگه بشارت باد که من خوشحالم، این مسیری که شما دارید میرید، بدونید مسیری که شما میرید امنیتتونم باختید، عزتتونم باختید، رفتید تو دامن خشونت بی حد و هست، زجه باید بزنن زنها برای بچه های مردشون، فکر نکنید به امنیت رسید. اون یه جمله من عرض کنم قبل توسل، همه آقان درگیری ها اینو بدونید، هر کجا ما اوج اعتقاداتمون رو میفهمیم، بالاترین سطح معارف الهی رو در کدام عرصه ما میفهمیم و مییابیم و میچشیم؟ آیات رو نگاه کنید، در جنگ هاست. توحیدی ترین آیات قرآن، لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت، اینا مال دوره جنگ. خوب دقت کنید چیزی عرض کنم، من برای خودم خیلی نگرانم برای حادثه امروز، یعنی میترسم که ریش اومده باشه، یقه بسته شده باشه، عزاداری هم کرده باشم، ولی به فکر جاهلی باشم هنوز. اینی که دستگاه محاسباتیش دنیاست، سکه هاشو میشموره، نیزه هاشو میشموره، تیرهاشو میشموره، اسباشو میشموره، هی حساب کتاب میکنه. خب الان قوی یا ضعیفی؟ میگه بذار یه آمار بگیریم لوجستیکمون چجوریه. خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ مهمترین پیروزی های سپاه اسلام مال وقتی که دمپایی هم نداشتن، چه برسه به کفش، چماق نداشتن، چه برسه به شمشیر. وای به حال ما اگر امروز فکر کنیم موشک داریم قویم. اگر این فکر رو کردید امروز، بدونید که همون مسیر قاتل از زهر رو رفتید. منظور من این نیست که ما وظایفمون انجام ندیم، بله، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، تا میتونید باید کاری کنید که دشمن مثل سگ عذر میخوام از شما بترسه، وظیفتونه. اما اقتدار شما به موشکتون نیست، به اون یازهرایی که میگی و موشکو میزنی. اگر فکر کنی موشک داری، اون بیش از تو موشک داره. یه روزی ناوشون اومد تو منطقه، امام گفت بزنید، ما اون روز موشک نداشتیم، ترسیدن. امروز اگر کسی فکر کرده باشه چون موشک داریم زدیم، ببخشید از الاغ درازگوشتر ای متوجه باشه. قدرت ما به موشکمون نیست، قدرت ما به یازهرای ماست، قدرت ما به اعتقادمون به اینی که تو این مناسبات خدا هست. اگه به دستورش عمل کنی، هیچ چیزی تو این عالم قدرت نداره. وای به حال این که من اشتباه محاسباتی کنم. خیلی این خطرناکه تو جنگ. جنگ هنین که شد، همیشه سپاه اسلام در به داغون و کم جمعیت بود، جنگ هنین که شد پر جمعیت بودن. ابوبکر من نگاه کرد گفت خیلی زیادیم. خدا میفرمود اذ اعجبتکم کثرتکم، با مغز خور همه فرار کردن، داشتن سپاه اسلام داشت شکست میخورد. زیادید؟ مگه کمی زیادیتون باعث پیروزیتون شد؟ یادتونه دیشب عرض کردیم اونا خیال میکردن حصونشون، دژهاشون، مناطق قدرتمندشون مانع میشه. نه آقا، دژ که جلو خدا رو نمیتونه بگیره، دژ که جلوی اراده فاطمه زهرا رو نمیتونه بگیره. ما اول بدبختیمون اینه که امروز خیال کنیم از اول انقلاب قوی تریم چون موشک داریم. بنده نمیخوام یه موشک، خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدمو، سلام الله علیه، انشالله با صدیقه طاهر محشور باشه، او وظیفه‌شو انجام داده. نمیخوام از اون حرفان بزنم که دیگه الان دنیای موشک نیست، دنیای نمیدونم گفتمانه. از این حرفا نمیخوام بزنم. وظیفمون رو باید انجام بدیم تا میتونیم به نحو اعلا، بالاترین سطح ممکن. ولی اگر تهدید نظامی دشمن امروز به اتکای موشک قیام 313 خیالت راحت بود، بدون هم ناامنی خواهد شد، هم فلاکت خواهد اومد، هم هنالکه هو الخسران المبین، چون ایمانم رفته. چه اون روزی که موشک نداشتیم، چه اون روزی که موشک داریم، حضرت زهرا داشتیم، اگر میفهمیدم، شما انشاءالله میفهمید، امیرالمومنین داشتیم، خدا داشتیم. و ما رمیت از رمیت همیشه هست. لذا نگاه کنید توحیدی ترین آیات قرآن مال این وقت هاست. لم تقتلوهم، خدا میفهمه شما نکشتید، ولکن الله قتلهم. بله شما اگه همراهی کردید خوش به حالتون، شما که میگم خدا هم جز شما همراهی کردی الحمدلله خدا رو شد، وگرنه اگه من اتکا به موشک کردن، این بت پرستیه، این ما به هیچیمون نمیتونیم اتکا کنیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که شعار نیست که، هیچ حول و قوه و توانی نیست جز خدا، جز خدا و موشک. اگر امروز کسی به خاطر موشک نمیترسه به خودش بترسه. بله اگر از این که خدا داریم نمیترسه و هر کاری بکنیم در راه خدا اطاعت کنیم، یکی وظیفه ای داره، یکی یه وظیفه داره، یکی هم بره تجهیزات نظامی درست کنه وظیفه‌شو انجام بده، بره انجام بده. اما این خیال کردم که نه الان دیگه تجهیزات داریم در برابر جمعیت انبوه و تجهیزات انبوه، اونو ما چی داریم؟ هیچی نداریم. اونی که معادله رو به هم میزن، اگر دنیا دنیایی باشه که خدا رو توش نبینیم، که صدیقه طارق فرمود از دنیای شما بیزارم، بعد از اونا مثل فلان بترسیم. اگر نه کار دست کس دیگری است. وقت چه موشک داشته باشیم چه نداشته باشیم نمیترسیم. اون موقعی که امام رحمت الله علیه فرمود ناوشون اومد بزنید، موشک هم نبود، خدا بود، ولی امیرالمومنین بود. ولی اتفاقا جنگ که میشه یا موسم جنگ که میشه یا جنگ سرد و تهدید که میشه، فرصت تمرین توحیده. چقدر خدا اعتقاد داری؟ میترسی یا نمیترسی؟ میترسی یا نمیترسی؟ از چی میترسی و از چی نمیترسی؟ از خدا انشاءالله به ما توفیق بده که ما هم تو فضای دنیای صدیقه تعالی سلام الله علیه نفس بکشیم. اون وقت یک نفر باشه مقابل 100,000 نفر. لرزش نداره. زینب کبرا دختر فاطمه زهرا یه کارایی کردن مقابل سر سید الشهدا، الان نمیدونم شب شهادت نمیخوام روزه از سید الشهدا بخونم، که من نمیتونم بگم، یعنی بعد آدم خودشو بکشه اگر بتونم تصویر کنم که چگونه حد که حرمت کردن بانویی که حجابش متناسب شأنش نیست، سر مطهر سید الشهدا اونجاست، دختر بچه ها نگرانن. فرمود انی لاستسغر و قدرک، کوچیکتر از اونی هستی غلطی بکنی. تو کی هستی بخوای این کارو بکنی؟ نمیتونی همچه غلطی بکنی. تربیت اون مادره. 100,000 نفر و 10,000 نفر و یه نفر فرق براش نمیکنه. اگر بریم سراغ قرآن اینجوریه، خدا می فرما تو راه ما حرکت کن، فانک به اعیننا، زیر نظر خودمی. امروز امام زمان داریم ما. اگر کسی فکر میکنه امامت امام زمان یه چیز تشریفاتی، خودش میدونه. اگر معتقد به این که عالم به جز اشاره او برگ از درخت نمیفته، اتفاقی تو این عالم نمیفته، اتفاقا وقتی میبینی فضا به سمتی میره که بعضی رو تهدید میکنن، لطف خدا برای ماست که نصف شب که بلند بشیم میگیم السلام علیک یا بقیت الله. از حضرت بخوایم آقا اون لشکرت که میخواد آماده باشه ما هم باشیم. فرصت تازه. خدایا این جوانایی که 10-20 ساله بودن از عارف 80 ساله جلو زده بودن، اینا لطف خدا برای بیچارهای کم همتی مثل منه که عرضه عبادت طولانی ندارم، زمینه فراهم میشه ببینه من تو این محاسباتم دنیای فاطمه رو میپذیرم یا دنیای قاتلشو. من به چی اعتقاد دارم؟ نکنه بزنه. حالا نزنه که قراره بمیرم من. فدای امام هادی بشم که به اون ملعون فرمود و باتو علی قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تمنعهم القلل. تو دژهای سنگی زندگی میکردن مردان قوی پنجه و بازوهای فربه از اینا حمایت میکردن، ولی مرگ که اومد از همه اینا عبور کرد. نه مرگ تو این عالم به جز حضرت حق و اراده به واسطه طولی امام معصوم دست غیر حیات، کارگزار از حق امام معصوم، بقیه هیچ غلطی نمیتونن بکنن واقعا هیچ کس. اتفاقا موسم درگیری که میشه موسم رشد عقیده است، برای همین هم تو جنگ خدا توحید میگه. چرا؟ چون تو جنگ از در و دیوار تیر میرسه، من میفهمم که این تیرا مأموریت دارن، اینجوری نیستن که بیان به هر بی سر و پای مثل منم بخورن. اگه به هر بی سر و پای میخورد که قاسم سلیمانی اینجوری عزیز نمیشه. اگه به هر بی سر و پای میخورد به منم میخورد که برای اون اینجوری ما حرکت و خیزش نمیدیدیم. خدا ایشالله ما توفیق بده در فتنه آخرالزمان جز زمین سازان ظهور حضرت باشه و ظهور حضرت هم در دوره حیات ما قرار بگیره. ببخشید سرتون رو درد آوردم. شب شهادت و روزه شب شهادت هم یه جور بیشتر نمیشه خوند. من همیشه از اینجا شروع میکنم چون اگر از اینجا برای خودم شروع کنن بیچاره میشم. همیشه اینجور میگم، میگم خدا نکنه که در هیچ خانه ای که مادر جوانی هست طفل خردسال حضور داشته باشه مادر بیمار بشه. دیگه صداش جوهره نداشته باشه، دیگه توان نشستن نداشته باشه، دیگه توان شونه زدن به سر دخترش نداشته باشه، چشمش دیگه رمق دیدن فرزندانشو نداشته باشه. الان اگر چشم دلتو ببری در خانه امیرالمومنین میبینی دیگه بیبی رو زمین افتاده، صدایی هم نداره، بچه هم دور بسترش نشستن. بچه ها وقتی مادرشون اینجور مریض بشه دیگه از جا نمیتونن بلند شن، هیچ چیزی خوشحالشون نمیکنه، پج مردن، حواسشون به چیز دیگری پرت نمیشه. مادره بالاخره، دید اگه بچه ها بالا سرش باشن چجوری میخوان این صحنه رو ببینن. کمک گرفت از اسما، به حالت نیمه نشسته در اومد. این تو منابع قدیمی نیست، زبونه حال این دو تا جمله هم باقیش چرا تو منابع هست که شاید مثلا لباس بچه ها رو عوض کرد، دست به سر امام حسن کشید، حسن جانم یه بزرگی نمیتونم من بگم ذوقه، ولی خیلی ذوق جانسوزیه. دیدید آقا یکی که عزیزی از دست میده یه چند روز که میگذره شروع میکنن خاطره تعریف کردن، مثلا یادت اینجوری با هم بودیم فلانجا، اون میگفت امام حسن هیچ وقت از فاطمه خاطره تعریف نمی‌کنه. حضرت دید اینا دور و برش باشن خیلی بهشون آزار میرسه، لباس خودشو خاص عوض کنه، فردا شب امیرالمومنین دست تنهاست، خونهای بدن رو بشوره، لباس رو تغییر بده. بچه ها امامن، بندگان خدان، اینا عبادت میکنن خدا رو. تا دیدن مادر یه قدری بهتر شده گفتن میریم مسجد دو رکعت نماز شکر میخونیم، خدا انشالله مادرمونو شفا بده. رفتن مسجد، حضرت به اسماء فرمود پاهای منو رو به قبله کن، ملحفه رو روی صورتم بکش، برو عقب بیست. ساعاتی گذشت، لحظاتی که میگذره برگرد بیا منو صدا بزن، اگر دیدی جواب ندادم علی رو خبر کنی. اسما میگه من یه لحظاتی گذشت، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید، اومدم جلو روبند و کنار زدم، گفتم یا بنت رسول الله، دیدم جواب نمیده، مضطرب شدم نمیدونستم چه کار کنم. میخواستم بگم در زدن وارد شدن، بعد دیدم اون خانه که فعلا دری نداره. امام حسن و امام حسین وارد شدن، توقع داشتن مادر رو به حالت نشسته ببینن، نه اینکه رو زمین خوابیده ملحفه رو صورتشه. تا وارد شد امام حسن نگاه کرد به اسما، فرمود یا اسما ما یونیم و منافی هاته اسامه، فکر نمی کردی مادرمون خواب باشه؟ یا یعنی اگر خوابه چرا پارچه رو صورتش کشیدی؟ کراهت داره اینجوری خبر بدن. ولی حق بدید، اسما باید پناه به امام حسن ببره. میگه گفتم ماتت امکما فاطمه، تمام شد. امام حسن اومد، امام حسین هم پشت سرش روبند و برداشت، یه نگاه به مادر کرد. اسما میگه دیدم آرام یه بار بوسید، یعنی هنو باور نکرده مادر از دنیا رفته، این صورت درد میکنه، آرام بوسید. بعد عرض کرد کلمینی یا اما فانا ابن کل حسن. اسما میگه عشق امام حسن جاری بود، ولی وقتی ناامید شد امام حسین، امام حضرت زهرا جواب بده، برگشت به امام حسین متوسل شد، حسین جان تو عزیزشی. فجاء الحسین فوضع قدمه تحت قدمیها، صورتشو کف پای مادر گذاشت، کلمینی یا اما فانا ابن کل حسین قبل ان تفارق روحی جسدی. مادر جوابمو ندی قبض روح میشم. اسما میگه دیدم وقتی جواب نداد نمیدونستم اینا رو چه کار کنم، گفتم برید باباتون رو خبر کنید. آمدن، راهی نیست از خانه صدیقه طاهره تا صحن مسجد. وارد مسجد که شدن، راوی میگه دیدم امیرالمومنین رو به قبله نشسته بود، نشسته. نگاه امام حسن افتاد به منبر پیغمبر. چند روز پیش اگر یه بیچاره گناهکاری پیغمبر به او توجه نمی کرد، اگر امام حسن رو بغل می گرفت می آورد گفت یا رسول الله به حرمت این آقازاده من نظر کن. عبارتی که صدیقه طاهره برای این حالت گریه کرده رو من نمیتونم ترجمه کنم. امام حسن نگاه به منبر خالی پیغمبر کرد، این اولین بار و آخرین باری که برای مادرشون بلند بلند گریه کردن، بلند بلند شروع کردن گریه کردن، اصحاب دورشون رو گرفتن، چون چشم حضرت به سمت منبر بود، گفتن برای پیغمبر دلتون تنگ شده؟ بغض امام حسن ترکید، فرمود ماتت و مناف